أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قبلا از تأخیری که شد عذرخواهی میکنیم و در اختیارمون هم نبود. ما دو جهت پیش آمد که هر دو باعث شد که ما تخلف از وعده کنیم. حالا انشاءالله که به لطف و کرم دوستان مورد عفو قرار میگیریم. داشتم با خودم میامدم امروز از قم که میامدم تهران، با خود فکر کردم که راجع به این مطلع امروز چه خدمت دوستان عرض کنم. به نظرم رسید که مهمترین مطلبی که میشه در این ایام مورد توجه قرار بگیره، به خصوص این ایام مبارکه اربعینیه حضرت موسی که معروف شده، مسئله مراقبه است و توجه به وضعیت خود و موقعیت خود انسان داشته باشه. به یاد نمیبرم که مرحوم والد ایشون رضوان الله علیه به خصوص در این ایام خیلی دوستانشون را دعوت میکردن و شاگردانشون را به مروری بر اعمال و افکار و نیات گذشته‌ای که در این مدت یک سال با اون نیات و با اون اهداف و با اون توجه عمرشون را سپری کردن و خیلی توصیه میکردن که دوستان در این مدت، در ایام ماه ذی‌قعده و به خصوص در دهه ذی‌حجه، به این مسئله توجه داشته باشن و بر حالات خودشون یک مروری بکنن. اونچه که مسلم هست این است که انسان موجودی است که به واسطه یک غلبه احساسات و غلبه افکار بر جنبه مادی و بر جنبه دنیوی، طبعاً خواهی نخواهی به واسطه توجه به این مسائل از اون حیثیت معنوی و عقلانی، روی عقلانیش خیلی تکیه میکنم چون روی این مسئله نظر دارم، و روحانی کم کم کشیده میشود به جنبه مادی و سوری و پرداختن به اشکال ظاهری، به مظاهر دنیوی و تهی شدن از اون وضعیت اصیل اولی و ابتدایی. این قضیه همیشه مورد توجه اساتید بوده و به شاگردان خودشون به این قضیه خیلی توجه میدادن. من در تمام مدتی که با مرحوم والد بودم، در ایام طفولیت و در ایام بعد از اون، در هر مجلسی، در اغلب مجالس ایشون، اون چه که نظر ایشون بود این بود که همیشه خود را مقایسه کنید با گذشته خود و با افکار گذشته خود و با نیات گذشته خود و با حال و هوای گذشته خود تا موقعیت کنونی خودتون را بهتر دریابید. این خیلی بسیار مسئله مهمی است و انشالله در طول عرایضی که دارم دوستان بهتر متوجه این مسئله خواهند شد که از کجا خطر وارد در نفس انسان میشه و بدون این که انسان خودش توجه پیدا بکنه، حتی برای خود بنده اگر این مسئله هر روز مورد تکرار قرار نگیره، خود من هم مثل یک از سایر افراد دیگه دوچار همین خطر و دوچار همین لغزش و دوچار همین هبوط و استدراج که دوستان میدونن معناش چیست، دوچار او خواهم شد. این مطلب بسیار مسئله مهمی است. انسان بر اساس فطرت اولیه خودش به دنبال کماله، به دنبال مسائل معنوی است و اون کمالیابی را و رسیدن به کمال را و ظهور و مظهر کمال را با معیارهایی که خدا در اختیارش قرار داده میسنجه. الان فرض کنید که شما آمدید در اینجا نشستید. خب داعیه برای آمدن در اینجا چیست؟ توجه کردن، شنیدن، مطالب، مسائل اخلاقی و مطالبی که خب بالاخره از دیدگاه خاص اون مطالب مورد توجه قرار میگیره و از دریچه خاص. خب مسئله زیاده، این طرف اون طرف حرف زیاده، کتاب زیاده، دفتر زیاده، مجله زیاده، صحبت زیاده، اما آنچه که باعث شده است که شما در اینجا بیایید، دیدگاه شما نسبت به مطالب و مسائل اخلاقی است از دریچه خاص. یعنی شما از این نظر داری توجه میکنید، انتساب بنده به یک همچنین بزرگ و ارتباطی که من چند سباهی با این بزرگ داشتم، با این ولی خدا داشتم، شاید تجربه ای باشد برای اینکه افراد بتوانند از این تجربه برای رسیدن به منویات و به اهداف خودشون بهره ببرند. طبعا یک همچنین تجربه ای شاید در اختیار کسی دیگری نباشه. بله احتمال هست، اما حالا به چه نحو و به چه کیفیت، خب این یه مطلب دیگری است. این یه معیاری است برای اینکه شما این را در نظر گرفتید و الان در اینجا آمدید. معیار دوم که در نظر گرفتید، فرض کنید که موقعیت من، کیفیت بیان من، کیفیت صحبت من، خود وضعیت و اخلاق من، علی کل حال اون چرا که در ذهن شما یک تصوری ذهنی و یک تصویری از این ارتباط به وجود آورده که اون ارتباط موقعیت شما را در اینجا توجیه میکنه. درست شد؟ خب این بر اساس چیست؟ بر اساس اون سرمایه های فطری و بر اساس اون معیارهایی که انسان ممکن است اون معیارها را در کتب به دست بیاره و بسیاری از اونها را با همون نفس سالم و سلیم و عقل خدادادی اون معیارها را به دست میگیرد، هر کجا که اون معیارها منطبق بود اونجا را انتخاب می کند و هر جا منطبق نبود طبعاً دیگر رها می کند. اگر قرار باشه که ما روزی برسد و به این وضعیت و موقعیت پسنده کنیم و اون معیارها را از دست بدهیم، اون موقع موقع خطره. یعنی فرض کنید که الان شما در اینجا آمدید بر اساس یک مطالبی، بر اساس یک ذهنیاتی، بر اساس یک آموزه هایی که بالاخره این طرف اون طرف به دست آوردید و حالا خداوند هم اون عیوب ما را همه را پوشانده و غفار الذنوب و ساتر العیوب، اون عیب ها و نقایص ما را برای شما فاش نکرده. شما بر اساس اون تصویر ذهنی یک نوع ارتباطی با این وضعیت ایجاد می کنید، بر اساس تصویر، تصویری که تصویر الهی است، یعنی برای خدا این میخواد انجام بگیره، شائبه دنیا توش نیست، ریا و سمعه و نمیدونم اعلان در خیابون و تو مجله و اینها توش نیست. الان مجالس میگیرن، هیئت میگیرن، از یه ماه قبل نمیدونم منبری کیه، نمیدونم مداح کیه، کی کیه فلان، و در خیابون این طرف اون طرف روزنامه، درست شد؟ اینجا نه روزنامه یه، نه مجله یه، نه رادیو یه، نه تلویزیون یه، نه چیزی، هیچی، فقط خود دوستان میان و بعد هم همینطور در انتظار میمونند تا اینکه ما هم تخلف میکنیم و عذرخواهی هم میکنیم و بعد هم که خب یک چند جمله ای از اونچه که از بزرگان به یاد داریم خدمت دوستان عرض می کنیم و بعد هر کسی می ماند و حساب و کتاب خودش، هر کسی برای خودش حساب و کتاب خودشو داره. مرحوم آقا رضوان الله علی یک سال قبل از اینکه از دنیا برند در مشهد رفقا رو یه روز جمع کردن، ظاهرا دو جلسه پشت سر هم بود که اون مجلس اول را بنده در همون، یا مجلس دومش را در همون جلد اول اسرار آوردم، اسرار ملکوت اون نوار آوردم. در اون صحبت قبل ایشون فرمودن رفقا اون وظیفه ای را که خداوند بر عهده ما قرار داده بود ما انجام دادیم و مطلب را به گوش شما رساندیم و راه را برای شما باز کردیم، حال دیگر خود می دانید و من نمی توانم بار دیگران را بکشم، من بار خودم را می کشم، من اون چرا که بر عهده خودم هست می توانم انجام بدم، دیگر افراد خود می دانند و اون چرا که هست. خود ایشون هم به بنده فرمودن تقریبا 6 ماه قبل از این که بوده، 7 ماه قبل از این که از دنیا برن، یه روز بنده فرمودن فلانی بیا من باهات کار دارم. رفتم به ایشون مشرف شده بودم مشهد، گفتن فلانی ما نسبت به اون چرا که وظیفه داشتیم اون را به آخر رسوندیم و اینک شماها باید بیایید و این مطالب را پخش کنید و ابلاغ کنید و تبلیغ کنید و برای افراد باید بیاید این مسائل را گسترش بدید. علی کل حال اون بزرگان خب وظیفه‌شون رو انجام دادند و مسئولیتشون عمل کردند و راه را به آخر بردند و این مسیر را اونها برای ما باز کردند نه دیگران. یعنی اونها با کیف کیفیت عملشون، با کیفیت بیانشون، با کیفیت قلمشون، با کیفیت افکارشون، اونها آمدن راه را از چاه نشان دادن، راه را از بیراهه آمدن به ما نشان دادن، درست؟ در بین راه‌های مختلف گفتن این راه درسته، گرچه مشابه این هم فراوان وجود داشته باشه، اونی که درسته اینه و اونی که به مقصد میرساند این است، اونی که درش ریا نیست اینه، اونی که درش سمعه نیست این است، اونی که درش فرض بکنی که بیا و برو و تبلیغات و بالا و پایین و فلان حرفا نیست، اینه. و خب اینم نشون دادند و خب ما هم به صدق و به صحت و به استقامت و متانت و اتقان این مسیح خب یقین داریم. اگر یقین نداشتیم خب راه های مختلف هم وجود داره و دیگر نیازی برای انحصار در یک راه واحد که دیگر نیست. درست شد؟ همین اساس، همین یافته‌های ذهنی و همین داده‌های خدادادی که اینها در نفس انسان و در عقل انسان به صورت سرمایه اصلی برای حرکت انسان و نیفتادن در اشتباه و خطا خداوند قرار داده است، این را باید هر روز حفظ کنیم. اینه مثل. مطلب اینه اون صدقی را که در ابتدا بر اساس اون صدق قدم در جایی می گذاشتیم، بر اثر مرور زمان خدایی نکرده تبدیل به کذب نشود. اون صفا و بدون غل و غش بودنی که بر اون اساس انسان آمده و جایی را برای تبلور و فعلیت استعدادها و تهیئ خودش آماده می‌بیند، اون صفا و اون موقعیت نفسانی به واسطه مرور زمان و به واسطه تمرکز در یک جا بودن و به واسطه دلخوش کردن به یک محیط و به واسطه انس گرفتن به یک جا، اون صفا به غیر صفا تبدیل نشود. و اون معیارهایی که قبلن با اون معیارها ما این راه را انتخاب کردیم، اون معیارها و اون ارزشها جای خود را به ضد ارزش ندهد، که اگر بدهد در همونجا توقف کردیم و مانند بقیه هستیم. هیچ فرق نمی کنه. هیچ تفاوتی از این نقطه نظر دیگر وجود ندارد. مثلا فرض کنید که خب دیده شده دیگه، همین سازمان هایی که خب قبلا بودن، سازمان های انحرافی بودن، ارگان هایی بودن انحرافی در همون زمان سابق و اینهایی که بودن و الان هم خب این طرف اون طرف هستند و افرادش خب دیگه منتشر شدن و این طرف اون طرف پراکنده شدن. خب اون اصول اولیه رو وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه چیزای بدی نیست. اقامه عدل است و دفع ظلم است و فرض کنید که اون رفع زیق از همه اقشار اجتماع است و فرض کنید صداقت است و چی است و چی است و تمام صداقت و فلان این چیز. اینا مسائلی است که با این مسائل اذهان مایل به فطرت جوان که به دنبال این مطالب می رود و از طرف دیگر در مواجهه با مسائل خلافش را می‌بینند، به سمت این سازمان‌ها فرض کنید که چه میشه؟ هدایت پیدا می‌کنه و وارد اینها میشن. و وقتی که مدتی از اینها گذشت و با اون مکان خو گرفتند و با اون افراد خو گرفتند و با اون محیط انس پیدا کردند، کم 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 از اون اصول اولیه و از اون مبانی که به خاطر اون مبانی آمدن و الا نمی آمدن. و چرا برنشه بیاد داره فرض کنی که در فلان سازمان فرض کنی که جان خودش هم با سال به خطر بیاندازه؟ چرا برنشه فرض کنی که در فلان جا بره که ممکنه که فرض کنی که مزیقات تزیقاتی برای او وجود داشته باشه؟ اینطور نبوده. از اول شعارهای فطرت پسندانه، عقل پسندانه، اون ضمیر صافی انسان پسندانه، اون روح طالب ایمان پسندانه با اون مطالب این اذهان متوجه میشه. وقتی که آمد یک سال، دو سال، سه سال مون، با تغییراتی که در اونجا پیدا میشه، کم کم احساس یک تعلق زائد بر پیگیری همان مطالب گذشته را در وجود خود میکند. این جوان اگر فرض کنید که این مطلبی که گفته شد به این مطلب نپردازه، بیاد و همینطور ادامه بده، هر کی هر چی گفت گوش بده و هر کی هر مطلبی گفت بپذیره و تنها امید خودش را بقاء در این محیط قرار بده، نرشته در این محیط، بقاء در این محیط و بودن در این محیط یه مطلبه، رشد و ترقی مطلب دیگه است. اگر دیدیم ما در محیطی هستیم که به واسطه بقاء در او و انس با او و تعلق با او از مسیر خود کنار افتادیم، اون همتی را که سابق داشتیم الان نداریم، اون اشتیاقی را که قبلا داشتیم الان دیگه نداریم، باید به خود بیایم و ببینیم علت کجاست. بعد از اینکه یک محیطی سپری شد، یک مدتی گذشت، اون وقت اون ارزش‌هایی که برای اون ارزش‌ها می‌بینیم این جوان وارد این نهاد میشه، این سازمان میشه، وارد این دستگاه میشه، اون ارزش‌ها کنار میره و فقط ارزشی که باقی میماند بودن در اینجاست. همین، یعنی تمام اون مطالب، تمام اون افکار، تمام اون نیات، تمام اون صداقت‌ها میگن آقا این کارو نکن، آبرومون میره. آقا اگر این کارو بکنیم، آبروی فرض بکنی که این در خطر میفته، اگر این کارو انجام، خب این همین مسئله بود که قبلا مورد اعتراض بود، همین قضیه بود که اگر اول انجام کسی میداد اعتراض میکردن، ولی چون یه مدتی گذشته، خود نفس حضور در اونجا و تعلقی که برای انسان نسبت به اونجا به وجود آمده است، کم کم تمام ارزشهای قبل را همه را زیر پا میگذارد و همه را از بین میبرد. دیگر در اونجا صداقت نباید وجود داشته باشه، چون اولین حرکت صداقت گونه با اصول و پایه‌های باقی مانده اون سازمان ممکنه در تعارض باشه. پس صداقت میره کنار، صفا میره کنار، اینو نگیم آبرومون میره، اینو نگیم اونطور میشه. یه وقتی در همون زمان گذشته بود، در همون زمان سابق، یه وقتی بعد یکی از دوستان نقل میکرد در یه روزنامه ای، در یه روزنامه آمدن از یک اهل علمی، از یک اهل علمی آمدن یک تهمتی رو برداشتن به ای زدن، حتی که احترام ازش کردن، تهمتی برداشتن به ای زدن. و خب اون بنده خدا اهل حرفان نبود، اهل متصل به دستگاه سابق نبود، به رژیم گذشته نبود، آمدن برداشتن. بعد معلوم شد که نه، این تهمت بوده، رفتن آمدن تحقیق کردن، افرادی که وابسته به اون جریان بودن رفتن تحقیق کردن آمدن و گفتن، خب گفتن خب حالا از تو روزنامه‌تون پس بگیرید. گفتن نه پس نمیگیریم. چرا؟ چون آبروی این روزنامه میره. عجب، آبروی روزنامه میره. یعنی حتی که حرمت یک مؤمن که به خاطر اون انسان خود را در مسیر و مکتب اهل بیت قرار می‌دهد، اون حد که حرمت تا قبل از رسیدن من به این موقعیت حرام بود. الان که من به این موقعیت رسیدم، دیگه حد که حرمت اشکال نداره. این میشه چی؟ میشه از این خطر، یعنی خطری که انسان به واسطه فرو رفتن در تعلقات مادی و احساسات و به واسطه انسی که با اون محیط میگیرد و انس او با اون محیط نفس خود را نسبت به اون محیط، نفس را مشعوف و منبسط و خوشحال و متلذذ و متنعم احساس میکند، الان من در اینجا هستم، الان در این موقعیت هستم، بهم میگن فلانی جزو این سازمانه، به من میگن فلانی جزو اینجاست. ها اینی که میگن فلانی، میگن فلانی، میگن داره خطر داره میاد، داره اینجا داره هی میاد. اون ارزش های قبلی کم کم فراموش داره میشه. فلانی اینجاست، صداقت کجا رفت، انصاف کجا رفت، اون حس هم نوع دوستی کجا رفت. حالا چون فرض کنی که یه نفر جزء این گروه ما نیست، حالا باید هر تهمتی به هی زد، همین که جزء گروه ما میاد دیگه هر مسئله ای رو که میخواهد بگوید، هر کاری رو که میخواهد انجام بده دیگه مبرا میشه. همین که خارج از گروه ما میشه، صاف میریم دنبالش چیکار کرد، فوراً یادداشت کنیم چه نقطه ضعفی داشت، فوراً یادداشت کنیم، اگرم نداشت میسازیم. درست؟ این میشه چی؟ این میشه اون خطر. یعنی انسان اول بر اساس یک ارزش ها و یک آموزه ها، آموزه های فطری و الهی و خدادادی، یک راهی را تعقیب میکنه. چون در تحت تربیت صحیح قرار نگرفته، کم کم شیطان میاد. خوبم بلده، چنان این شیطان بلده با همه ما همنشین بشه و در کنار همه ما قرار بگیرد که اصلا به خواب هفت پشتم نبینیم و نفهمیم که از کجا خوردیم و از کجا وارد شد. میاد در افکار ما، در نیت ما، در نفس ما، در عقل ما میاد نفوذ میکنه، یواش یواش ها میاد میگیره. فکر ما که قبلن در مواجهه با یک قضیه به این راه میرفت، الان میبینیم یه 30 درجه انحراف پیدا کرده. میگیم اه، من قبلن که اینطور فکر نمی کردم. من در یک همچین قضیه که اتفاق میافتاد خیلی صریح میگفتم حق اینه و باطل اینه. الان یه خود مکس کردم، یه خود دارم روش فکر میکنم، ببینید ببینم حالا چی میشه، تا شب فکر کنم جوابتونو میدم. سابق نمیگفتی تا شب فکر کنم جوابتو میدم؟ تا یه همچین مسئله، صورت مسئله هم هیچ فرق نمی کنه. حالا چون این مسئله در ظرف و در محدوده ارتباط با یک رفیق قرار گرفته، یه دفعه شامی ها سوت شدید، سوس شدید. اون صلابت و اون استقامت و اون تیزی شمشیری را که اول نسبت به این جریانات اعمال می کردید، اون کند شده، اون کند شده. این مال چیه؟ مال همین خطر. خطر آمد داره میاد جلو. یعنی موقعیتی که انسان در اون موقعیت قرار گرفته، اون موقعیت انسان را از اون یافته‌های سابق به فراموشی می اندازد و اون وضعیت جدید انسان را نسبت به اون مطالب چه می کند؟ سست می کنه. کم 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 بر می گردد و از اون جنبه حریت و اون جنبه آزادی در فکر و اندیشه و اون جنبه آزادی در مقایسه بین قضایا نسبت به هر که میخواد باشه، فرزندش باشه، غریبه باشه، همسایه باشه و فرد توی خیابون باشه، هر که میخواد باشه، اون حریت و اون آزادگی تبدیل به یک نوع سستی میشه. اون سستی وقتی که گذشت تبدیل به سکوت میشه، سکوت که گذشت تبدیل به دفاع از ظلم میشه. همینطور ببینید یک به یک، همینطور اگر انسان یه مرتبه جلویش رو نگیره، این مراقبه‌ای که میفرمایند معناش اینه که انسان بیاد و نسبت به مواردی که قبلا براش اتفاق افتاده و مطالبی که الان براش اتفاق افتاده بیاد یه مقایسه کنه، چقدر جلو اومده، چقدر عقب رفته، همون جا وایساده در ارتباط با مسئله به چه نحوه. همین قضیه و همین نکته در راه خداست. راه خدا، توجه کنید، راه عبور است نه توقف، راه حرکت است نه سکون، راه عبور از نفس است نه غلطیدن در مظاهر نفس. اگر من در اینجا اعتراضی به هم وارد است، چون پسر علامه هستم، نباید این اعتراض را در درون خود نگه دارید و صحبت نکنید و بگید نه حرف نزنیم، آبرومون میره، مجلس نمیدونم چی میشه، دشمن چی میگه. دشمن کیه؟ دشمن کیه؟ دشمن خود مایی. حالا امروزه دیگه رسم شده هر کی حرف میزنه میگه دشمن دشمن دشمن. دشمن خود مایی. دشمن نفس ماست. دشمن اراده های دنیوی ماست. دشمن تعلقات مادی ماست. ما نمیتونیم اینو از خودمون درک کنیم، میگیم همسایه دشمن ماست، فلان کس تو خیابون دشمن ماست. نه بابا، اونا دشمن نیستن، اونا برای خودشون، هر کی واسه خودش کار داره، زندگی داره و برای خودش برنامه خودشو داره. ما به جای اینکه بیایم به خودمون بپردازیم، نیت خودمون رو صالح کنیم، کار خودمون رو درست کنیم، فکر خودمون رو اصلاح کنیم، هی میگیم چی این نیست از اون بر نمیاد. نه اینکه بر نیاد، نمیخوایم بر بیاد، نمیخوایم این بر بیاد، هی عیبو به این میزنیم، به اون میزنیم، همسایه‌مون بده، فلان شخص بده، فلان رفیق بده، اصلا فلان کس بده که حرف ما رو عوضی میشنوه. بابا گوش میشنوه دیگه، حالا این ضبطم عوضی میشنوه، این میکروفونم عوضی میشنوه، چرا باید اصلا عوضی بشنون؟ چرا؟ نمیخوایم خودمون خودمون رو اصلاح کنیم، میخوایم اون التزاز نفسانی را در تعلق به دنیا برای خود نگه داریم، میخوایم از این مسائل دنیوی لذت ببریم و خود را از اون لذت عالی محروم میکنیم. برای چی؟ برای همین مسائل عادی و این دو روزه دنیایی که اصلا در اختیار کسی نیست و هیچ کسی نمیتواند روی این مطالب حساب کنه. لذا ارتباطی که انسان دارد با افراد مختلف، مخصوصا و موقعیت های مختلف، باید کاملا مواظب باشیم مبادا اون مسیری را که بزرگان برای ما ترسیم کردند در این ارتباط اون مسیر زیر پا گذاشته بشه و هر کسی این کار را انجام بدهد به مکتب اولیاء خدا خیانت کرده است. اگر بر شخصی اشکال وارد است، باید اشکال رو مطرح کنه. حالا لازم نیست انسان بره در ملای عام بگه، بره ورز کنی که کنار بشه، آقا این اشکال به شما وارده. الان یکی خود بنده، الان ما در قم با دوستانمون و رفقامون چطور هستیم؟ خب حالا دوستان و رفقای مخدرات اینها، خب به خاطر کرامتشون حالا هر چی از اغماز میکنن چه میکنن. در قم دوستانی که ما هستیم صاف میان آقا مسئله رو ایراد فرض کنید که به من میگن آقا این کاری که شما کردید با این مسئله مرحوم آقا جور در میاد یا جور در نمیاد. اینجوری ما باز کردیم، یا من میگم جور در نمیاد و دلیل میارم، یا میگم در نمیاد و موقت هست، یا اگر اشتباه میکنم من از اشتباه در میارم. اگر روزی برسد که من به اعتراضی که داره به من وارد میشه و نقدی که داره به من وارد میشه عکس العمل نشون بدم و در خود بگیرم این چه داره به من داره ایراد میگیره، بابا اون موقعی که تو شکم مادرت بودی ما اون موقع فرض کن چه بودی ها؟ اگر روزی به اینجا برسد، اون روز روز سقوط من است و سقوط هر کسی است که این فکر را میکند و هر شخصی است که مسئولیت دارد. درست؟ دقت کنید. اگر فردی مسئولیتی میپذیرد در این مسیر و در این محدوده و خود را تابع مکتب مرحوم آقا میداند و تابع مکتب اولیاء خدا میداند، اگر نمیتواند خود را با این موقعیت وفق بدهد، مسئولیتش را کنار بگذاره. همین الان روز چهارشنبه. اگر شخصی نمیتواند با این موقعیت کنار بیاید، برای چی هم بار خود را زیاد می کند و هم برای سایر افراد دردسر ایجاد می کند. من در تمام مدت عمرم چه تجربه‌ای که از مشاهده با افعال بزرگان دیدم و چه تجربه‌ای که در مطالعه با تاریخ و کتب بزرگان یافتم هیچ کس را مثل مرحوم والد پیدا نکردم. ایشون عجیب بودن، خیلی ایشون عجیب بودن. این کار را ایشون هر روز انجام میدادن. اجازه نمیدادند اون مسیر و اون راهی که خدا تعیین کرده به اندازه سر سوزنی در ارتباط با دوستان خودشون درش انحراف پیدا بشه. بارها ایشون میفرمودن و میگفتن من ناراحتم از این که دوستان میان دست منی بوسن، تا اینکه مرحوم آقای حداد بهشون گفتن خب بذار ببوسن. شما فرض کنید که حالا یک توجه دیگری بکن. خود ایشون میفرمودن که وقتی که میخوان رفقا همدیگر رو ببوسن، پیشانی رو ببوسن. برای چی؟ دست بوسیدن با پیشانی بوسیدن فرق میکند. کسی بیاد پیشانی مرا ببوسد تا اینکه دست مرا ببوسد، حال من یکیه. من دست منو دارن میبوسن دیگه. یا بیان پیشونی منو ببوسن. فرق میکنه. ما که معصوم نیستیم. ما که به مقام عصمت نرسیدیم. ما که امام نیستیم. ما که ولی خدا نیستیم. تمجیدهایی که میشه، تعریفهایی که میشه، در این تعریف ها باید رعایت نکات اخلاقی و تربیتی باشه. جملاتی که به کار برده میشه باید این جملات سنجیده باشه. آدم هر حرفی رو نمیتونه به هر کی بزنه. بعضیا تحمل ندارن یه خورده بیشتر تعریف بکنیم به خود میگیرن، به ظاهر میگن آقا ما قابل نداریم، ولی نه، خیلی هم قابل داره. خیلی قابل که سهل، صد تا قابله داره. خیلی این مسئله برای همه افراد، این قضیه دیگه به طور قطعی این مسئله شد که همه ما دچار لغزش هستیم. همه باید این مسئله را باید دقت کنیم. یکی از مواردی که مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به او خیلی پافشاری می کردند و عجیب بود وضعیت ایشون و من ندیدم در کسی این مسئله را، اینی که اگر کسی می آمد و پای ایشون را می بوسید، اصلا دنیا دیگر زیر و رو می شد. یعنی این قضیه نبودش که تصنعی باشه ها، نه، مسئله تصنعی نبود. حال ایشون جوری می شد و به یک وضعیتی در می آمدن. یک مرتبه من دیدم یه شخصی در راه مسجد بودیم، در راه مسجد من پشت سر بودم، تقریبا حدود 50 متری عقب می آمدم. سنم بوده 16-17 سال، همین حدودا بود. یکی از دوستان ایشون پشت سر ایشون بود، تازه هم آشنا شده بود، خب به این مسائل هم وارد نبود. این آمد دم چهارراه، از منزل حرکت کردیم دم همون چهارراه هدایت. به اونجا که رسیم سر پیچ آمد، یک مرتبه افتاد پای ایشون رو بوسید. ایشون یک دفعه وایسادن، رنگشون سفید شد، سفید شد و نشستن و حال تهوع اصلا برای ایشون پیدا شد. یعنی اونقدر منقلب شدن اصلا دیگه نتوانستن حرکت کنن و چند دقیقه، 10 دقیقه همینطوری نشستن و بعد دوباره راه افتادن. این تصنع نیست، یعنی اونقدر این مسئله برای این شخص گران است. خب من با بقیه چه فرق میکنم؟ الان در وجود خودش چرا باید او بیاد پای من را ببوسه؟ چرا باید بیاد ببوسه؟ چه فرقی بین من و اوست؟ چرا باید اینطور بشه؟ چرا باید یک مؤمنی در مقابل مؤمن دیگر؟ اینها شوخ، اینا راههایی است که بزرگان ما با چشم خودمون دیدیم، نه اینکه شنیدیم. یه مرتبه در منزل یکی از همین دوستان در مشهد که روزه بود و ظاهرن من هم صحبت میکردم، بله من صحبت میکردم، دهه عاشورا بود، یا بعد از صحبت که ایشون آمدن پایین و حرکت کردن توی حیات یکی آمد، از همین غریبه هام بود، از آشنام نبود، از تهران آمده بود که ایشونو ببینه و غریبه بود، آمد یه دفعه توی حیات افتاد و پای ایشونو بوسید. ایشون اونقدر متأثر شدن که با پا زدن نسبت به او و بلند گفتن این غلط ها چیه میکنید، آخر این غلط ها چیه میکنید، این غلط ها چیه دارید میکنید. به این نحوه الان یه قضیه یادم اومد، خیلی قضیه عجیبی بود که خدا رحمت کنه بعضی از واقعا افراد چقدر اینها اهل اخلاص و خلوص بودن. یکی از علما بود در مشهد، که هم در مشهد بود هم در تهران، چند ماه در تهران بود، به نام مرحوم آیت الله سید علی لواسانی، مرحوم آیت الله سید علی لواسانی که خیلی هم مرد فاضلی بود و دانش عالم بود و پیر مرد بود دیگه، خیلی پیر بود، شاید متجاوز از 100 سال ایشون عمر داشت. خیلی به مرحوم آقا ارادت داشت، خیلی خیلی دوست داشت. مرحوم آقا هم خیلی می آمدن در مشهد که بودن، می رفتن منزلش، در خیلی از اوقات هم ما می رفتیم، ایشون هم می آمدن. خیلی هم اهل شوخی و اینها بود، به خصوص وقتی ما رو می دید که دیگه شوخیش گل می کرد. ایشون بعد از اینکه مرحوم آقا از دنیا رفتن، یه دفعه من به اتفاق یکی از دوستان رفتم منزل ایشون، به عنوان تشکر دو سه نفر دیگه هم بودن، ایشون گفتن من میخوام این قضیه رو به شما بگم، تا به حال نگفتم به کسی، من میخوام بگم. گفتن که در همین دو سه سال اخیر، من یه دفعه به پدر شما گفتم میخوام برای شما یه نعلین بخرم، نعلین بدوست. منزلشون هم ظاهراً در همون خیابان ری و اون طرف ها بوده که از همین کفاشی های نعلین علما اینها اونجا هم هست که درست می. میخوام یه نعلینی برای شما. ایشون گفتن بسیار خوب، برو واسون بعد. میگو رفتم و یه یک ماهی هم طول کشید و به اون شخص گفتم چیکار کنه، چه نعلینی باشه و سبک باشه و فلان باشه و خیلی خلاصه میگفتن که چیز کردیم و تا یه نعلین زردی خیلی قشنگ و تر و تمیز و خیلی سبک و خوب و چرم خلاصه برای ایشون دور گفتیم درست کردند و آوردیم مشهد. به ایشون تلفن کردم و گفتم که این نعلین آوردم و من میخوام بیام منزلتون. ایشون گفتن نه من میام منزل. ایشون گفتن من میام منزل. گفتم نه من میام. ایشون بالاخره گفتن نه من میام. وقت گذاشتن برای فردا صبح. قبل از اینکه ایشون بیان، دو نفر از معممین تهران که آمده بودن در مشهد، آمدن یک ساعت قبل در منزل ما. صحبت از پدر شما شد. اینها شروع کردن به بدگویی کردن و هرچی از دهنشون در آمد گفتن. حالا جرم پدر ما چی بود؟ جرم پدر ما این بود که عارف بود دیگه. این جرمش این بود. شروع کردن به بدگویی کردن و حتی اهانت‌های غیر قابل تحمل که من به اونها گفتم که اگر بخواهید از این بیشتر ادامه بدید من شما را از منزل بیرون می‌کنم. اگر بخواهید ادامه بدید من بیرون. و جواب شما را خواهم داد. ایشون گفت جواب شما رو صبر کنید خواهم داد. من میدونستم که بعد از یک روبه دیگه، فرض کنید که 20 دقیقه دیگه پدر شما میان، چون ایشون سر قولی که میدادن مثل ما نبودن که 9 نیم قول بدن ساعت چند. البته عرض کردم من تقصیر نداشتم، چون در مسیر که میامدیم در بین راه قم و تهران این وسیله کرایه‌ای که ما سوار شده بودیم پلیس گرفت و گفت که این کرایه دزدیه. گفتیم خب کار ما در آمد. گفتیم به اونا خب ما چه کنیم، پیادشیم تو این بیابون بیا کنیم دیگه. ولی الحمدلله بعد از یه سرابی مسئله ختم شد و فهمیدن که قضیه چیز شده، یعنی اون راننده چیز نکرده بوده که دیگه دزدیده بود و منتها خب وقتی که رفع مشکل شده بود هنوز این نقل و انتقالات به اصطلاح ثبتی در این کامپیوتری اینا انجام نشده بود. ظاهرا نمیدونم یه ما طول میکشه چقدر میکشه اینا، جاهای دیگه که یه دقیقه است، ولی خب میگفت این یه هفته 10 روزه چیز شدیم هنوز این قضیه. الا کل حال اونجا آمدیم، بعدم که آمدیم در اینجا با این شهر بله چه عرض کنم چی آباد شما برخود رو به چیز شدیم که الان تقریبا بیش از یک ساعت و خورده ای هست که بستل از اونجا هم که در اینجا هستیم. الا کل حال اسخایمونم کردیم خب دیگه انشاءالله دوستان میبخش. عرض کنم حضورتون که ایشون خب وعده ای که میدادن سر وعده بودن و به وعده عمل میکردم. من دیگه با اونها گفت صحبت نکردم، به اونها صحبت نکردم و همینطور صبر کردم تا اینکه پدرتون آمدن. آمدن بالا و نشستن و صحبتن. خب اون دوتا هم دیگه خب ایشون دیگه ساکت بودن دیگه پشت سر ایشون، ولی کسی جلوی ایشون که نمیتونست حرفی بزنه و ایشون میگفتن ما وقتی که در نجف بودیم تمام علمای نجف ما رو به هم دیگه نشون میدادن و جلوی ما ایش که نمیتونه حرف بزنه، پشت سرمون هر چی میخواستن دیگه میگفتن و الا ماشاءالله. فردا میدیدیم فلان آقا تا دیروز با ما سلام میکرد، امروز دیگه سلام نمیکنه. خدایا ما چه گناهی کردی؟ از دیروز تا حالا چی مرتکب شدیم؟ معلوم میشد که رفتن دورش کردن و گفتن این آقا درویشه، این آقا صوفی است، باهاش ارتباط نداشته باش، سلام نکن چه نکن. دیدن افردا تو بازار داریم میریم روشو میکنه اون ور و سرشو بر میکنه. خلاصه ایشون هم این زمانها رو گذروندن. حالا کل حال حق یک مرتبه روشن میشه و وقتی که انشاءالله حضرت ظهور کنند تمام اون کسانی که آمدن از روی عناد، اونایی که از روی سادگی این کارا رو کردن، مخالفت ها را با عرفان کردند و اولیای خدا، امام زمان میبخشدشون. اما اونهایی که اومدن از روی عناد کردن خواهید دید که بر سر اونها چه خواهد آمد. علا کل حال ایشون میگفتن که ما این پدر شما آمد و گرفت و نشست و من رفتم اون نعل رو برداشتم، نعلین آوردم، دوتا نعل، گفتم که آقا ما آوردیم. ایشون خیلی به 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 تشکر و فلان و خیلی ایشون اهل چیز بودن، خیلی اهل ملاطفت و رفاقت و پدر ما خیلی در مقام تشکر و اینها خیلی دلجویی، خیلی ایشون شاخص بودن در فامیل، شاخص بودن، خیلی تشکر اینها کردن. بعد که همین که اومدن بگیرن گفتن، ایشون گفت نه نمیشه، من باید خودم این نعل رو پاتون کنم. ببینین چقدر مرد بزرگ، چقدر میخواد این آدم مرحوم آیت الله لواسانی، چقدر باید از خود گذشته، از نفس گذشته باشه، بی هوا باشه و چیز باشه. جلوی دو نفر از این معممین که از تهران آمدن میگه من حالا عمدن میخواست این کارو بکنه، این میخواد جلوی اونا این کارو انجام بده که حالا ببینید من نسبت به این ارادتم در چه حده. گفت که جواب شما را میدم این بوده، گفت من میخوام نعل خودم پاتون کنم. ایشون هم تو گفتن، گفتم تو پدر شما مون چی بگه؟ گفتن نه آخه نه. گفت نه نمیشه، من بعد خودم نعل و پاتون کن. ایشون میگفتش که من گفتم که باید پاتون دراز کنید. خب پدر ما خب ایشون اصلا نمیومد آخه این حرفا بهش، که میگه باید پاتون دراز کنید و من این نعل و اینطور خودم پاتون. بالاخره ایشون مجبوری چیکار کنن دیگه، گفت غیر تسلیم و رضا اولیشو نمیگیم، کو چاره ای دیگه. ایشون هم سنشون بیشتر بود از پدرمون و هم بسیار خیلی لطیف و خیلی ظریف، خب ایشون اهل رعایت بودن دیگه. ایشون پای راستشون اول دراز کردند و با خیلی خجالت اینا میگو من آمدم این نعل اول را پای راستشون کردم. گفتم حالا باید پای چپو دراز کنیم. وقتی ایشون پای چپو دراز کردن، من نعل و پا کردم، آمدم پایشون رو بوسیدم. میگفت آیا محسن شما نمیدونید که چه شد، ایشون در یه وضعیتی قرار گرفت که هزار بار من خودم رو لعن کردم چرا این کاری کردم. یعنی در یک اونم یک همچنین مردی، یک همچنین مرد بزرگ مرحوم آیت الله لواسانی، این شخصیت وقت جلوی این افراد این چه کاری و فلانو. خب حالا اون خواسته بنده خدا، خب صدق و صفا بود، اون خلوصش بوده، اون حالا به اجرش میرسه، ولی پدر بابای مادر اومد، یعنی تو با این کاری که کردی. و من به ایشون هم گفتم این کارها کارهایی بود که وقت ممکن شد سکته کنه، یعنی اینجوری نبود که بخوان، یعنی احتمال سکته و خطر جدی برایشون. ایشون میگه اتفاقا همینطور بود، میگفت ایشون یک مرتبه سرش اینطور شد و رنگش سفید شد و رفت اصلا، از که من اصلا چیز شدم و خیلی به هم ریختم رو، خب چه شد فلان شد، آمدیم نمیدونم فلان و چی کردم، آقا عذر میخوام معذرت میخوام فلان. و ایشون دیگه همینطور سر رو پایین انداختن تا یک رو، میگفت تا یک رو نه من جرأت داشتم دیگه حرف بزنم و نه ایشون اصلا دیگه صحبت میکرد، زبانشون دیگه باز میشد. و بعد میگفتن که ایشون تشکر کردن، خداحافظی کردن و آمدن بیرون رفتن. ببینید این یه رفتار. یه رفتار دیگه در همین قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، من چندی پیش، طبعا چند سال پیش بود، داشتم میخواستم برم زیارت، آمدم در صحن نشستم کنار. این قضیه مال حدود 10-12 سال پیشه، بله نه یا بیشتر، زمان هم مرحوم والده زمان ایشون، آمدم نشستم کنار در همین کنار صحن. یه مرتبه دیدم رئیس یکی از طائفه دراویش که من او رو میشناختم به اتفاق چند نفر از این در صحن وارد شد که به سمت حرم بره. آمد، من میشناختم ایشون، آمد که حرکت کنه بره. به وسط صحن که رسید دو نفر از اون افرادی که لابد از مریدها بودن، از به اصطلاح از هر که بودن، اینها آمدن از اون طرف به دوان دوان و به او رسیدن. وقتی که به او رسیدن افتادن در صحن و پای او را هر دو بوسیدن و این شخص همینطور ایستاده بود و همینطور توجه میکرد و خلاصه ابراز لطف و عنایت جناب، بله جناب آقا، جناب استاد، جناب درویش، چی میگن قط میگن از این حرفا میگن، شروع کرده بود به اینها و اینا همینطور به مدت تقریبا حدود نیم دقیقه همینطور سر در پای ایشون گذاشته بودند و تا اینکه بعد ایشون از فرمودن که اینها بلند شن و به راه خود برن و بعدم که آمدن. اون رفیق ما نگاه کرد گفت پدرتو ببین، اینم ببین، حالا اون درویش یا این، اون صوفیه یا این، کدوم صوفیه، کی برای خداست، کی دنبال واقع داره میره، که اون حقایق الهی در نفسش جا گرفته، کدام یک از این دو؟ چرا اجازه میدی پاتو ببوسن مرتک؟ برای چی؟ چه فرقی بین تو و اوست؟ چه تفاوتی میکنه؟ خیلی دلت میخواد، دلت لک زده، بیان دستتو ببوسن. پابوسیدن یعنی چی؟ درست؟ این مسئله، این قضیه بایستی که برای همه افراد مایه عبرت باشه. این کسی که الان به این وضعیت رسیده که جلوی افراد میان و پاش رو هم میبوسن و این نه تنها ممانعت نمی کنه بلکه خیلی خوشحال میشه و مشعوف هم میشه، این از اول که اینطور نبوده، کم 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 هی آمدن، هی برای آقا صلوات بفرستید، هی برای آقا جا باز کنید، آقا آمدن، آقا آقا، این آقا آقاها پدر آدم رو در میاره، هی برای آقا اینطور کنید، برای آقا اونطور کنید، این آقا هی چی میشه، باد میشه، باد میشه، باد میشه. و اگر کسی چشم داشته باشه اون وقت میبینه که در این نفس این ششها چقدر باد شده، این ششها که اینقدر وقتی باد میشه، یه سر شش چپ میره مغرب، یه سر راست هم میره مشرق، اینقدر باد میشه. ولی انسان نمیبینه، فقط خیال میکنه به چقدر مرد متواضع، چقدر مرد فرض بکنید که خلیق، چقدر مرد سربزیر، اما در این سربزیری ها چه خوابیده دیگه خدا میداند. این راه و مسیر و مکتبی است که انسان باید دنبال این بره. مرحوم آقا توصیه می کردند که همیشه انسان باید وضعیت خودش را با اون تفکراتی که داشته قبلا و با موقعیت فعلی خودش باید بسنجه. الان شنیده میشه در بعضی از جاها، فرض کنی که اگر یه شخص یه کاری بکنه میگن آقا اعتراض نکن. یعنی چه اعتراض نکن؟ اشکال نکن، اعتراض نکن. نباید فرض بکنی که اگر یه مسئله‌ای هست اشکال بشه، نباید اعتراض بشه. تمام هرس و جوش ما و تمام دغدغه خاطر ما برای همینه که اشکالی در اینجا نباشه، در اینجا ابهامی نباشه. اینی که من الان آمدم خدمت شما برای چی آمدم؟ این صحبتهایی که کردم برای چی؟ برای همینه. بارها مگر خود بنده به شما نگفتم که هر اشکالی که دارید، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل فقهی و چه در مسائل اعتقادی و توحیدی و عرفانی، در هر قضیه که اشکال دارید بنویسید. من مطرح میشه اون راهی که بخواد با ابهام بره، نگاه کن و حرف نزن توش باشه، چشمت را ببند توش باشه، صدایت در نیاید درش باشه، اینجا وضع به هم نخورد درش باشه، اینجا صدا بیرون نبرد، این رو اصلا بذار تو کوزه آبشو بخوری، این اصلا به درد نمیخوره، این فایده ای نداره، این هیئته، این همه هیئت‌های تئاتر ماننده، دیگه اینجا جایی نیست که انسان بخواد رشد پیدا بکنه، ترقی پیدا بکنه، راهش باز بشه. و مسیرم برای انسان خالی از اشکال و اشتباه که نیست. پس این اشتباهات رو کی باید بگه؟ کی باید حل کنه؟ این ابهام رو کی باید برطرف بکنه؟ این سوال و پاسخ ها رو کی باید در اذهان اینها را باید پاسخگو باشه و راه را باز کنه؟ مرحوم آقا اگر میخواستن در این مسیر حرکت کنن که 70 جلد کتاب نمی نوشتن. این 70 جلدی که کتابی نوشتن برای اینه که بگن ما اینیم، راهمونم اینه، مطلبمونم اینه. هر کی حرف داره بلند شه، بلند شه حرفشو بزنه. درست شد؟ پس بنابر این مسیری که بزرگان اون مسیر را ترسیم کردند، اون مسیر، مسیر صداقت و مسیر عبودیت و مسیر حریت است. این سه مطلب باید در ذهن باشه. یکی این که همیشه انسان باید نسبت به رفیقش باید صادق باشه، او هم نسبت به انسان همین. و این صداقت اگر یک روز کمرنگ بشه، در اون موقعیت نفس انسان می ایسته و دیگه ترقی نمی کنه. معیاری را که امروز خدمتون عرض می کنم، این معیار را همیشه ما باید در فکر و در ذهن داشته باشیم. ما باید بدانیم راه خدا راه صداقت و صفای باطنه و صداقت و صفای باطن است که انسان را حرکت می دهد. نه نماز شب و نه ذکر و نه شرکت در این مجالس. اون باید اصل قرار بگیره و ستون برای این خیمه باید واقع بشه. اگر آن صداقت بود و آن حریت بود و آن عبودیت بود، اگر این طور بود، این خیمه در وضعیت خودش برقرار میماند. اگر آن ستون نبود، این خیمه میاد پایین. حالا ما هر چه تصور بکنیم در زیر خیمه هستیم، فایده نداره، این دیگه نتیجه ای نداره. حرکت انسان همونطوری که افکار، همونطوری که رشد در علوم دنیوی به واسطه توجه بیشتر و به واسطه اهتمام بیشتر برای پرداختن است، کسی که در سر کلاس میره اگر به جای فرض کنیم که توجه به درس استاد شروع کنه به جدول حل کردن، چیزی یاد میگیره؟ نمیگیره، فایده ای نداره. وقتی که برمیگرده در منزل به جای اینکه به درس ها بپردازه، اگر هی شروع کنه به تلویزیون تماشا کردن، این میمونه. رشد در و همینطور در سایر مسائل، در فرض کنید که در کسب و اینا همه همینطوری دیگه، همون در مسیر الهی و در رشد الهی، اون چه که خیمه عمود برای خیمه این موقعیت انسان را تشکیل میدهد، صداقت انسان با خود و خدای خودش، دوم عبودیت است که انسان در مقام عبودیت خود را مثل سایر افراد احساس کند نه بیشتر، سوم اون حریت و آزادی در برابر چیز، در برابر راهشه. این حریت و آزادی را هیچ گوهری و هیچ کیمیایی و هیچ ارزش چیز ارزشمندی در دنیا نمیتواند عوض واقع بشه برای این. یعنی شما نمیتوانید این را از دست بدی در مقابل چیزی گیر بیاری. دنیا و آخرت را به شما بدهند، اون حریت را در قبال خود و مسیر خودتون را بخوان از شما بگیرد، باختید دیگه، در اونجا توقف در اون. پس بنابراین این مسئله را ما باید همه مورد توجه قرار بدیم. شنیده شده بعضی ها تصورات دیگری دارند از این مجالس و این مسائل و این ارتباطات و این موقعیت، و اینطور به نظر میرسه. خب گاهی اوقات برای انسان شبهه‌ای پیدا میشه دیگه، این شبهه که این باید رفع بشه. تمام افرادی که در راه خدا هستند، به قول بزرگان و کلام بزرگان و فرمایش، مثل دندانه های یک شانه میمونند. این مطلبی را که خدمتتون عرض میکنم باید همه بپذیریم، نه اینکه فقط بگیم بله بله درسته، نه، باید بپذیریم. و خود مرحوم والد رضوان الله علیه، خب ایشون که خب ولی الهی بود دیگه، خب موقعیت ایشون اصلا فرق میکرد. والله من شهادت میدهم و اعتراف میکنم الان که ایشان خودشون را با دوستان خودشون مثل دندانهای شانه میدیدن. دلیلش هم همینایی که گفتم، واقعا میدیدن، منتها از باب تکلیف و از باب مسئله تربیت و اینها، خب اون یه بحث جداگانه بود، خیلی هم در اون مسائل سفت و محکم برخورد میکردن، در اون شکی نبود. ولی از نظر ارتباط نفسانی و دیدگاهی که داشتن نسبت به افراد، دیدگاه واقعا یکسان بود، هیچ تفاوت نمی‌کرد. همین رفیق ما، دوست ما که ما را آباد در اینجا، ایشون خودشون میگفتن یه دفعه رفتم در مشهد، رفتم در منزل مرحوم آقا، در زدم یا در نزدم، دیدم که صدا میاد از بیرون، صدا می... تو ظاهرن داشتن منزل رو خراب میکردن و اصلاح میکردن، حیات و این چیزا رو نمیشد رفت اینا. من در زدم و میخواستم، یه مرتبه من دیدم خود مرحوم آقا آمدن دم در، نگاه کردم دیدم حیات خراب است و فلانه، و بیرونم همون پله بود و چیز اینا. آیفه آمدم، به به به، سلام علیکم، حال شما؟ آقا تو که نمیشه، بیاد نگاه کنید، پس بیام همینجا. همونجا گرفتن رو زمین نشستن توی کنار کوچه دم در، ایشون نشستن و میگو ما نشستیم و مرحوم آقا گرده کنار ما نشستن، یک ساعت بگوده به خند و نمیدونم فلان چیزا، درست شد؟ خب آیا میاد یه استاد بیاد فرض کنم خودشو در کنار مثلا شاه و شاگرد بودن دیگه، شاگرد استادی بود دیگه، مسئله ولنش بیاد اینطوری بگه آقا من بیام کنار بیشنم، مردم تو کوچه میان نگاه، حضرت آیت الله نیا تو کوچه گرفته نشسته بغل این مثلا آقا گرفته نشسته، خب مردم چی میگن، آقایان چی میگن، این حرفا رو همه رو ریخته توی دریا. اصلا به این مسائل فکر نمی‌کنه. پس معلوم میشه مطالبی را که ایشون میگفتن خودشون هم عامل بودن، یعنی خودشون این مسئله را احساس میکردن، این مسئله را بعد برای افراد دیگه مطرح میکردن. ولی متاسفانه ما اینطور نیستیم. ما به ظاهر میگیم که آقا کسی نیستیم، ولی اگه یکی باید یه حرفی بزنه فوراً به او پرخاش میکنیم، فوراً به او میتازیم و فوراً او را مورد عتاب و خطاب قرار میدیم. یعنی چه؟ حرفا یعنی چه؟ اگر مانند دندانه‌ها یک شانه هستیم، باید این یکسانی را عملا اثبات کنیم و به منصه ظهور برسانیم. این که یه نفر بلند میشه فرض کنیم که اعتراض میکنه، بعد مورد خطاب قرار میگیره، مورد عتاب قرار میگیره، اون ور میکنن، سرشون رو بر میکنن، تمام اینها خیانت به مکتب آقا و خیانت به مکتب اولیاء الهی است. و باید دوستان و این گونه افراد هم باید بدانند که ما دیگر حوصله این عریض نگاری ها رو دیگر نداریم. وقت ما دیگر مجال برای این گونه مطالب را نمی دهد. اگر شخصی می تواند خودش را با اون چه که گفته می شود، اونم از ناحیه بنده، با اون چه که گفته می شود می تواند وف بدهد، خب راه خودش را رفته، مسیر خودش را طی کرده و تمام اون چرا که بزرگان گفتن طبعا به ما که از پیش خودمون نمیگیم اون چرا. و اگر کسی نمیتواند و برای خود و برای دیگران در صحبت کردن، در رفت و آمد کردن، در کیفیت کردار ممکنه مشکلی به وجود بیاورد، از همین امروز میگه آقا من نمیتونم، بنده ظرفیتم این مقداره، بنده حدم این مقداره، کسی که از من تعریف بکنه خوشم میاد، کسی که از من انتقاد بکنه بدم میاد. بسیار خوب، بفرمایید بشید در همون بس سایر افراد تا اینکه این بیش از این انسان به ورطه اعتبارات و به ورطه توهمات این انسان نغلطد. این ایام، ایام بسیار ایام ذی قیمتی است و ارزشمندی است و بسیار توصیه می شده. بزرگان خیلی نسبت به این مسئله توصیه داشتن. من خودم یادمه که اولیاء الهی اصلا تمام این 40 روز و تا روزه عید قربان روزه می گرفتن، یا اکثر اوقاتش روزه می گرفتن و توجه نسبت به مسائلی که عرض شد بسیار مهمه و انسان مرور بیاد بکنه در خودش، در کردار خودش و در رفتار خودش، در ارتباط با خودش و خود را محک بزند نسبت به استقامتش و علاقه و شوقش به راه و اون چرا که قبلا بوده و الان هست. مثلا قبلا اگر میگفتن که آه مثلا باید برای این که تو این کار رو انجام بدی از این کارت باید بگذری، اینجا را نباید بری، این مجلس، خب خیلی براش مشکل بود، خیلی براش سخت بود و چه بسا زبان به اعتراض هم میگشود که آه این چه راهیه، این چه مسیریه، این چه مکتبیه، چه مندراری، چیه درآمده، نمیدونم با بقیه چه فرقهایی داره میکنه و مگه همه دارن این کارا رو میکنن. خب همه یه خیلی کارا میکنن. ولی الان نه، میبینه خیلی راحته و مسئله براش حل شده و جلو آمده و میتوانه. این باید دلگرم باشه و خدا را شکر کنه که از این مرحله عبور کرده و توانسته که به مطالب بالا برسه. اگر دیده نه، اگر یه همچنین مسئله‌ای گفته میشه یه مقداری برای او سخت است، یک مقداری برای او سنگینه، ای کاش این قضیه گفته نشه، ای کاش این مسئله مطرح نشه، ای کاش کار ما به اینجا نرسه که به ما اینو بگن، این مطلب رو مطرح کن، این ای کاش ای کاش ای کاش علامت چیه؟ علامت پس رفتنه. باید به خود بیاد و در خود تجدید نظر کنه و مسیر آینده خودش را روی این قضیه باید تطبیق کنه. حالا نمیدانم که دیگه وقت و این هست، این مطالبی که شما در اینجا دارید، سوالاتی که شده، میتونیم یا اینکه بگذاریم برای انشاءالله فرصت دیگر. ما گرچه گفتیم دو ماه، ولی ظاهرا هر چند ماه یک مرتبه میشه، باید دیگر بیش از این ما رو شرمنده نکنید. ما بعد کافی خودمون بله عرق شرم داریم. حالا انشاءالله که امیدواریم اینطور نشه، یعنی بیشتر بتونیم خدمت چیز به عرض کنم حضورتون که حالا بعضی از سوالات هست که اینها پاسخش احتیاج به توضیح اینها نداره. با سلام لطفاً صدقه این با سلام، با سلام ما نداریم. این با سلام، با سلام ها چیزایی که جدید در آمده. انسان باید بگه در اسلام وارد است که مسلمان بگوید چی؟ سلام علیکم. اون را ما در اسلام داریم. این با سلام یه خود شیک بازیه عرض کنم حضورتون، و ما هم که شیک نیستیم. حالا لطفاً صدقه عام و خاص یعنی چه؟ صدقات عام صدقاتی هستن که به همه افراد میرسند، که مثل کفارات که انسان فرض کنید که پولی به فقیری میده، چه اون فقیر فقیر سید باشه یا نباشه، اون رو میده انسان بده. ولی صدقات خاص، صدقات مثل کفاراتی هستن که فقط باید به مثل فطریه، مثل کفاره روزه اینها و یا زکات، زکات البته جزء عامه، مثل این که کفارات و فطریه هایی که فقط به عام میرسه به اون میگن صدقات خاصه. بیمارانی که باید خون تزریق کنن و یا فراورده های خونی مثل پلاسما، حکمش چیز اشکالی نداره، هم از لحاظ ظاهری و هم باطنی بفرمایید. نه دیگه مسئله، البته خون بسیار مسئله مهمی است، اینو باید دوستان بدانند و تأثیر بسیار زیادی در روحیات انسان داره. امروز هم که ثابت شده مهمترین عضو بدن خونه، و اصلا برای خون یه رشته خاصی به اصطلاح درست شده و اون به اصطلاح حساب کتاب خیلی چیزی داره. و تا من به یاد دارم از مرحوم آقا که میفرمودن تا جایی که ممکنه، تا جایی که ممکنه، نه ضرورت، اگر پزشک ضرورت تشخیص داد در اونجا واجب است که تزریق خون بشه، و اگر کسی تزریق خون نکند و از بین برود حکم قتل نفس را دارد. نه، ولی تا جایی که ممکن است انسان از دیگری خون نباید بگیرد. تا جایی که ممکنه انسان به وسیله داروها و تقویت‌های و چیزهای دیگری بتواند جبران کنه. بله، برای خود بنده هم تقریبا 4 سال پیش که یک عارضه اتفاق افتاد که خود پزشک گفته بود که حتما باید خون تزریق بشه و اینها، اون ناراحتی اسناش رو اصطلاح چیزی که بود، و من سعی کردم که نشه و الحمدلله مسئله منتفی شد و نیازی به اون قضیه پیدا نشد. ولی مسئله خون خیلی مهمه و روحیات افراد تأثیر کاملا مهمی روی خون اون افراد ایجاد خواهد کرد، و همونطوری که این بر اساس یک نوع ارتباط بین ماده و بین صورت مثالی، که صورت مثالی اعمال و اون روح اون اعمال در وجنات انسان تأثیر خواهد گذاشت، در چشم انسان تأثیر میذاره. بسیاری از افراد هستن که اینها خب یعنی بزرگان وقتی یه نفر رو میبینن تشخیص میدن که این فرض کنید که این به اصطلاح اهل صلاح هست یا اهل زلال است و اهل به اصطلاح فسق است، و حتی گناهان متعدد تأثیرهای متفاوت روی انسان ایجاد میکنه. افرادی که دزد هستن صورت اون، حتی صورت ظاهری اونها برمیگرده. افرادی که اهل مکر هستن، اهل دروغ هستن، صورت ظاهری اونها برمیگرده. حالا خب صورت مثالی که اهل معنا اون صورت مثالی را تشخیص میدن که اون کسانی که نفاق میکنن صورتشون به شکل روباه در میاد، اون به جای خود بماند. در چشم این آثار حتی ممکنه پیدا بشه و امروزه کم کم به بعضی از این مسائل دارن میرسن. بعضی از این شعب پزشکی و طبابت در طبابت جدید به پرداختن تأثیر گناهان و تأثیر اعمال و رفتار انسان بر اعضاء بدن اختصاص پیدا کرده، که این البته سابقه کهن دارد و از زمانهای گذشته اینطور بوده و امروزه کم کم این قضیه داره به یک مسائل بسیار محیر العقولی داره مسئله میرسه که چطور انسان میتونه تشخیص بده که چه. علا کل حال تزریق هم خوندادن خوبه و هم که خب افرادی که نیاز دارن اونها انسان باعث نجات جان بیماری میشه، بسیار کار خوبی است و بسیار کار مستحسنی است، ولیکن در گرفتن خون تا جایی که ممکن است، تا جایی که ممکن است انسان اقدام نکند. حالا صرف نظر این که ممکن هزار تا مرض و اینها فرض کنید که مرضهای هپاتیت و اینها فرض کنید که باشه، اینها خب به جای خود، ولی از نقطه نظر روحی خوب نیست، مگر اینکه ضرورت باشه مطلب دیگری است. ما که اینقدر به خوردن حلال و حرام دقت داریم ولی بیماری هموفیلی هستیم و اصلا دلمون رضایت نمیداد که از پلاسما استفاده کنیم، در واقع ضروری مثل جراحی و دندان به نیاز پلاسما دندان و حتا همون رو انجام بدیم، نه اشکالی نداره. عرض کردم که این در مورد این قضیه در مورد وجوب نیست، بلکه در موارد غیر وجوب و غیر ضرورته. بله، آیا می شود با تلفن صیغه محرمیت خوان و درست است به خصوص برای دختران و پسران؟ ببینید، ما صیغه محرمیت نداریم. صیغه‌ای که ما داریم متعه، همون متعه، متعه نکاهه و از آثار اون محرمیت است. ما چیزی به نام محرمیت نداریم. بله، ممکن است که انسان بعضی از حقوق خود را در هنگام چیز نفی کند، اون اشکال نداره، ولی وقتی که عقد خونده می شود، چه عقد دائم و چه عقد منقطع، در هر دو واقعا او زن او و او شوهر او خواهد شد و این شوهر یا این به اصطلاح زواج دوام است در صورتی که عقد دائم باشه، یا این ازدواج و نکاح ازدواج موقت است در صورتی که این عقد موقت باشه، و از تلفن هم اشکال ندارد و اون شرایطش هم مانند شرایط همین به اصطلاح عقد به اصطلاح دائمه، و که اگر دوشیزه باشه نیاز به اذن ولی دارد و اگر دوشیزه نباشد که خوب اشکالی نداره. در مورد خواب و رؤیا شاخص خواب روحانی چیست؟ در خواب می دیدم که گفته می شد متعلق با آقا رسول الله می باشید، آیا این اشاره کافی است؟ خب خواب ها متفاوته، بعضی از خواب های شیطانی هستند، گرچه صورت روحانی دارند، بعضی از خواب های روحانی هستند و این تشخیصش یک قدری مشکل است و هر کسی نمیتواند این تشخیص را بدهد. به صرف این که گفتن شما متعلق به رسول الله هستید دلیل نمیشود بر این که این خواب روحانی بوده است. اون کسانی که مورد اغواء شیاطین قرار گرفتند و انحراف پیدا کردند از همین راه ها بوده است، یعنی شیطان به صورت یک مظهر روحانی و به صورت جلوه های روحانی برای افراد ظاهر می شود در حالت رؤیا منام و در حالت کشف در حالت یقظه و بیداری، و اون خواست خود را به معنا یا به صورت امامی از ائمه و یا رسول خدا و یا بزرگی از بزرگان، اون منوی خود را و اون هدف منحرف کننده خود را به اون کیفیت به این فرد القا می کند، یعنی این شخص احساس می کند که الان اون شخصی که دارد این را به اون میگوید، فرض کنید که یکی از ائمه است، یا اینکه فرض کنید که رسول الله، یا اینکه فرض بکنید که یکی از اولیای خداست که داره این حرف را میزنه، دلیل برای اینکه خواب خواب روحانی باشد این عرضه بر فرد خبیر است در وهله اول، و در وهله دوم انطباق این خواب بر مبانی شرع. اگر خوابی با مبانی و با قواعد و قوانین شرع منطبق نبود، گرچه اون صورت صورت معنوی است، ولی خواب خواب شیطانی خواهد شد. و در این زمینه مسئله بسیار است. همینقدر به شما بگویم اون خطری که بعد از فوت مرحوم آقا پیدا شد از همین جا پیدا شد، و اون انحرافی که پیدا شد و افراد به جاده خلاف کشیده شدند از مکاشفاتی بوده که به طور صراحت از مرحوم آقا برای افراد پیغام آورده می شد و به هیچ وجه قابل تشخیص نبود. یعنی به هیچ وجه کلام دقیق، مطلب دقیق و صحبت کاملا منطبق با واقع و اخبار از غیب. یعنی فرض کنی که اخبار از غیب، الان فرض کنی که در اون اتاق چند نفرن، این صاف میگو چند وقتی که شخص بیاد این مطلب را بگه، خب مطلب دومم را بگه شما نمیپذیرید، میگه خب درسته دیگه، 1 2 3 4 5 الان 7 نفر دارای این خصوصیات و دارای این مسائل. و این از خطرناکترین مطالبی است که باید، البته بنده به او هنوز نپرداختم و انشاءالله بعداً به طور گسترده نسبت به این مسئله تذکر میدم. علی کل حال انشاءالله که رورای مبشر است و درست هم هست و واقعیت انشاءالله داشته باشه، منتها عرض کردم که انسان نباید به این مطالب غره بشه و فریب بخوره، اون مطلب دیگری است. مادرانی که فرزندانی دارند که شاگردان حضرت آقا هستند، گاه در ارتباط با فرزندان دچار مشکل برخوردی می شوند، گاه احساس می شود باید آنها را به حال خود گذاشت، مخصوصا که در سن بلوغ هستند. آیا این کار درست است یا باید ارتباط را بیشتر کرد و سعی در اصلاح و ارتباط آن نمود؟ خب شما پاسخ خودتون دادید دیگه، مسلمه دیگه، باید ارتباط بیشتر باشه، انس بیشتر باشه. اون راهی که از محبت باز می شود هیچگاه با خشونت گشوده نخواهد شد، و اون تأثیری را که محبت می گذارد هیچوقت اون تأثیر را خشونت و تندی نخواهد گذاشت. علی کل حال انسان باید با فرزندان خودش رفیق باشه و همدل باشه، و عملا کم کم عرض کنم یه وقتی مرحوم آقا یک شخصی رو دعوت میکردن بعضی از سالها که الان ایشون رحمت خدا رفته، فرد فاضلی بود و دعوت میکردن در ایام مختلفه یه وقت، و ایشون هم یک وضعیتی داشت که غیر از اشتغال به همین روحانیت، به ظاهرن به حقوق و اینها، وکالت و اینها ایشون اشتغال داشت، و کیفیت لباسش و اینها یه قدری خب فرق میکرد. ابتداعا ما میدیدیم که ایشون فرض بکنی که اول ماه رمضان که آمده، خب در یه وضعیتی آمده، مثلا قبا نداشت، یک همین لباس چیزی داشت و یک عبا، و خب محاسنش هم خب خیلی مثلا کوتاه بود کیفیت و اینا. بعد کم کم روز هفتم، هشتم، دهم که میشد، ما میدیم کم کم این قباش چیز شد، تبدیل به قبا شد و یه خود محاسن اضافه شد و حرکات و رفتار و صحبت و اینها تغییر پیدا کرد. خب میفهمیدیم این قضیه از چیه، متوجه میشدیم که این نفس ارتباط با مرحوم آقا این قضیه رو به این شکل در آورده، تا اینکه اتفاقا خود ایشون در اواخر ماه رمضان گفت بالای منبر، گفتش که وقتی که یه شخصی صحبتی کرده بود، با اینکه مرحوم آقا شدیداً، اینم یکی از اون مطالبی است که ما و امثال ما باید به این مسئله دقت کنیم، از تعریف بپرهیزیم، از اینکه بیان جلوی جمعیتی ما را تعریف کنند باید ما بپرهیزیم و بدانیم که کلاه سرمون رفته به جای کسب آبرو و حیثیت. ایشون بسیار افرادی رو که دعوت می‌کردن نهی می‌کردن از اینکه اسم ایشونو بالای منبر ببرن، خیلی شدید بودن ایشون. و حتی تهدید میکردن اگر اسم مرا ببرید دیگر بار دوم دعوت نمیشه. یعنی دیگر شرمنده هستیم، معذور هستیم به این نحو. ولی ایشون خب متوجه نبود و اون سال اول که این قضیه مربوط به اون سال اولی که عرض میکنم که برخورد کرده. در اواخر ماه رمضان یه شخصی آمده بود، یه سوالی کرده بود و حتاکی هم کرده بود و یک تقریبا جدالی در واقع میتونم بگم بین ایشون و بین آقا واقع شد. یه فردی بود که از ارهام هم اتفاقا بود، خیلی فرد بی تربیتی بود و بی ادب و مزیگ لسان و وزیگ، یعنی خیلی زبانش زبان به اصطلاح چیزی بود، زبان تند و خیلی الفاظ رکیکی به کار می برد. ایشو خیلی ناراحت میشه. فردا که میره بالای منبر میاد و شروع میکنه صحبت کردن و بعد یه دفعه شروع میکنه به از مرحوم آقا یه مطالبی را میگه که شما نمیدانید این چه شخصیتی است، این چه است. میگفت یک قضیه اتفاق نیفتاد تا به حال در این مدت که من تمام کتب را ببینم، تمام مدارک را ببینم، بیام بگم و ایشون نیاد ایراد بگیره. وقتی که از منبر میام پایین ایشون میگه در فلان کتاب این نوشته. بعد میگه آخر این کم جون کندن نیست، کم کار کردن نیست، این چه نیست که شروع کرد به گفتن و این مطالب. و از جمله مطالبی که ایشون گفت این بود که میگفت ایشون یه فردی است که اینو من خودم دارم میگم، کسی که همینقدر در کنار ایشون بشینه متحول میشه، دیگه نیاز نیست ایشون صحبت کنه، دیگه نیاز نیست براش حرف بزنه، همین که میشینه در کنار او این کم کم این آثار. و میگه خود بنده این رو احساس کردم، آدم روکی هم بود بنده خدا، حالا دیگه به رحمت خدا رفته، آدم روکی بود و میگفتش که من این رو به اصطلاح، و انسان باید این گونه برخورد کنه. البته علی کل حال مسئله باید جوری باشه که یک نوع ارتباط متقابلی وجود داشته باشه و افراد تصور نکنند که به واسطه این رعونت و ملاطفت و عتوبت به خواستهای خودشون رسیدن. به این نکته بایستی هم توجه بشه. آیا در عالم زر همسر انتخاب کردیم؟ چه عرض کنم، من از این عالم زر و همسریابی اطلاع ندارم که در این دنیا منتظرش باشیم. بله، عرض کنم حضورتون که اون چه که در این عالم اتفاق میفته، حالا به صورت کلی عرض میکنم، همه اینها در پرونده های ما ثبت شده. حتی آمدن شما در اینجا، آمدن بنده در اینجا، این صحبت ها، تمام این صحبت هایی که امروز بنده در اینجا کردم و توجهاتی که شما مبذول داشتید، همه اینها ثبت شده و در دفتر هست. دلیلش چیه؟ یه نفر که یه مقداری چشمش باز باشه این قضیه و این صحنه و تمام این مطالب را قبلا میتونه در خواب یا در مکاشفه ببینه. بنده در بسیاری از این به جلسات عنوان در بسیاری که حالا نه در بعضی از زیاد اتفاق افتاده در جلسات عنوان بصری که صحبت میکنم، قبل از این که بیایم و حرف بزنم، بعضی از دوستان مطالبی که در اون جلسه است قبلا به من میگن که شما در این جلسه این مطالب، خودم اصلا چون من تا در مجالس عنوان بصری حتی تا صبحش گاهی اوقات فکر نمی کنم، حتی مثلا صبح بلند میشم میبینم خب حالا امروز راجع به چه مطلبی فرض کنی که بیام، یا اینکه در همون مجلس بعد یا بعد از اون میگن آقا ما تمام این مطالب را قبلا دیده بودیم. خب از کجا دیدن؟ اون شخصی که میاد میگه شما این مطلب را در این جلسه خواهید گفت، و اصلا میگم حتی بهش گفتم که نه آقا من اصلا تو این فکر نیستم، ما مطلب چیز دیگری است، بحث دیگری رو ما داریم انجام میدیم. شما میگن خیلی خب حالا خواهید دید، به هم میرسیم، حالا به هم خواهید دید و میرسیم و میام و اتفاقا اصلا یه مرتبه از وسط کلام صحبت به سمت دیگری انحراف پیدا می کند و این مطالب رم مطرح خواهد شد. و راستم میگن در بسیاری از این مجالس که صحبت می کنم بنده اول چیزی ندارم، یعنی پیش فرضی نسبت به مطالبی که گفته میشه ندارم، یا اینکه پیش فرض هایی دارم ولیکن صحبت به نحوی پیش میاد که مطلب به جای دیگری می رود و مسئله از جای دیگری سر در می آورد. خب تمام این مطالب اگر نباشه این از کجا فهمیده؟ از کجا سر در میاره؟ حتی صحبت، حتی افرادی که در اینجا هستن، درست شد؟ افرادی که فرض کنید که خواب میبینن بر این که هفته دیگر این قضیه اتفاق میفته، این از کجا این مسئله روشن میشه؟ این البته این مطالب رو بنده انشاءالله که در این تألیف اخیری که رد نظریه وحی و اینها هست در اونجا در قسمت علم و همینطور در قسمت وحی توضیح دادم، انشاءالله دوستان به طور مفصل این رو خواهند دید. مسئله یه عد می شود که ازدواج و اینها، بله همه اینها در عالم زر نوشته شده و در اونجا هست و به اندازه سر سوزنی تخطی نمی شود کرد، ولیکن این دلیل نمی شود بر این که انسان بگیرد و بنشیند و بگوید اون چه که می خواهد اتفاق می افته. همین حرکت کردن انسان و رفتن و به دنبال معنا بودن، به دنبال کسب بودن، به دنبال تلاش بودن، به دنبال همسر بودن، همین هم جزو اونهایی است که نوشته شده و باید باشه. التفات کردید؟ همین هم جزوشه که اگر این نباشد به اون هم انسان نخواهد رسید. پس این حرکت و این تکاپو و این تلاشی که انسان در این دنیا انجام میدهد، اینها همه در راستای دقیقا همون مسائلی است که در اونجا نوشته شده و ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که هر تر و خشکی در کتاب مبین که عبارت است از همون کتاب لوح محفوظ در اونجا ثبت و ضبط است. آیا مداحی کردن خواهران در مجالسی که فقط زن هست و بدون بلندگو آیا مورد پسند اولیاء خدا هست یا نه؟ هیچ اشکالی نداره. با توجه به حدیثی که روایت شده زنهایی در آخر زمان هستند که آواز خوانی میکنن، اونا که شما نیستید، اونا اینا هست که شما دارید میبینید و میشنوید، یا زنهایی در آخر زمان میآیان که روی منبر میروند و سخنرانی میکنند، بله یه همچین مسئله هست و سخنرانی میکنند و البته فعلا که منبر نیست، تریبونه و این مطلب به این نحوه درسته، روایت هم داریم و اینها خلاف است. اون چرا که هست این است که اگر زن برای زن بخواند، ذکر مصیبت بخواند یا شعر بخواند، فرق نمیکنه، در مجالس مولودی یا در مجالس عزا بخواند و صدای او را نامحرم نشنود، هیچ اشکالی نداره، ثوابم ده. برای خرج رفتن به حج مقداری سهام فروخته شده تا خرج سفر را تهیه کنم، آیا به این مقدار پول خمس تعلق میگیرد یا نه؟ البته باید دید که اون سهام خمسش پرداخت شده یا نه. اگر پرداخت شده تعلق نمیگیرد، اگر نباید خمس اون سهام را پرداخت. آیا پولی که با آن لباس احرام خریده شد باید خمسان را بپردازیم یا نه؟ اینم مثل همینه. پولی که در بانک برای حج سپرده شده و بعد از چند سال سودی که با آن تعلق گرفته، آیا باید خمسان سو حساب کنیم؟ نه خیر، نیاز به حساب اون پولی که برای حج اول گذاشته شدیم و شخص گذاشته و بعد سود به او تعلق گرفته، اون دیگه خمس نداره، گرچه چند سال هم ازش بگذره. زنی که عذر دارد برای زیارت امام رضا علیه السلام در کدام قسمت مجاز است که برود؟ که حفظ حرم در اون خود اون مکان ذریح مطهر، در اونجا حرام است رفتن، در رواقهای پشت مشروط به این که صیغه مسجد خونده نشده باشه. اگر صیغه مسجد خونده نشده باشد، در رواق پشت اون مکان خود حضرت اشکال نداره. و الا فرض کنید که مثلا یه جست منم مسجد شیخ بهایی، اونجا خب مسجده، یا مسجد بالا سر، مسجد پایین پا، این جاهایی که حکم مسجد را دارد، این وثیقه مسجدی وقف مسجد خونده شده باشه اشکال داره و در این صورت اشکالی ندارد. تعدادی از افراد فامیل که نمیدانیم جزء چه فرقه ای شدند. روششان تغییر کرده. نماز را رو به قبله نمیخوانند. مهر نمیگذارند. حجاب و گریه بر امام حسین را رد میکنند. و برخی از امور دیگر ما در رابطه با آنها و قضا دادن و قضا خوردن چه وظیفه داریم؟ اینها که خب اصلا از دین خارج میشن. کسی که نماز رو روی قبله نخواند این خروج از دین است و با این شخص نباید ارتباط برقرار کرد، با این گونه افراد نباید ارتباط. بله اگر ارتباط انسان به نحوی برقرار کند که موجب اصلاح اونها بشود اشکالی ندارد. با عرض معذرت از شما سوال من این است که من وصی برای خود ندارم و شوهرم هم دوستان و دیگران را نمیگذارد دخالت کنند و تنها مانده ام و نمیدانم چه کنم. اشکال نداره، انسان میتواند که نسبت هر شخصی را میتواند وصی کند، زن میتواند هر فردی را وصی کند گرچه شوهر او هم ممانعت کنه، اشکالی نداره. و خب وصایت هم مربوط به بعد از فوت دیگه، در زمان حیات که وصی انسان نمیخواد، بعد از فوت هم خدا بزرگه، حالا انسان قصه چی رو بخوره که حالا بعدش وصی چی کار میکنه و چی کار نمیکنه. میخوان هر کار پولش تو دریا بریزن یا فرض کنید که به هر که میخوان بدن، خب این دیگه در این صورت اشکالی متوجه اونی سا او وظیف خود عمل کرده. خب دیگر ساعت دی شد و امیدواریم که این بار خداوند هم توفیق بده و ما بیش از این دوستان را در انتظار نگذاریم. خداوند همه ما را مشمول عنایات خودش بکنه و به خصوص در این ایام مبارک که تجلیات الهیه و توحیدیه نسبت به اولیاء خدا از یک ویژگی خاصی برخوردار است، همه ما را در زیر سایه امام زمان علیه السلام متنعم به نعمت ولایت بگرداند. اللهم صل علی محمد.